نوار شماره 761 ایکس قسمت 24 کتاب کونت دو مونت کریستو جلد اول نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 449 سندباد گفت شرح واقعه ساده و بی اهمیت است و این مرد در تونس زندگی میکرد و گویا یک شب هنگامی که اطراف حرمسرای بیک تونس گردش مینمود خیلی به حرم نزدیک شد و این جسارت از طرف مردی سیاه پوست چون او بزرگ و غیر قابل بخشایش جلوه نمود و بیک تونس مقرر کرد که زبان و دست و سر او را ببرند بدین ترتیب که روز اول زبان و روز دوم دست و روز سوم سرش را از پیکر جدا کنند و من چون مایل بودم یک مستخدم لال داشته باشم بعد از این که زبان علی را قطع کردند به بیک تونس پیشنهاد نمودم که در ازای دریافت یک تفنگ دلول که می دانستم خیلی مورد علاقه بیک است علی را ببخشد و او را به من بدهد و بیک بدول مردد بود که آیا پیشنهاد من را بپذیرد یا نه ولی بعد من یک کارد شکاری ساخت انگلستان را هم به تفنگ دلول افزودم و کارد مزبور طوری برندگی داشت که خنجر بیک را مانند اره دندانه‌دار کرد. این بود که بعد از دریافت تفنگ دلول و کارد شکاری موافقت نمود که از بریدن دست و سر این مرد صرف نظر نماید و او را به من بدهد. مشروط بر این که علی هرگز قدم به خاک تونس نگذارد. ولی این شرط بدون فایده است. زیرا علی هر دفعه که هنگام بحرپیمایی از دور ساحل آفریقا را می‌بیند، طوری به وحشت در می‌آید که خود را در انبار کشتی پنهان می کند و تا موقعی که کشتی از مقابل ساحل نگذرد از انبار بیرون نمی آید. فرانز لختی در فکر فرو رفت زیرا نمی دانست جواب سندباد دریانورد را که با آن سادگی راجع به بریدن زبان علی صحبت کرد چه بدهد و برای اینکه موضوع صحبت تغییر نماید گفت من تصور می‌کنم که شما مانند دریانورد مشهوری که نام او را بر خود نهاده اید خیلی مسافرت می‌کنید. سندباد تبسمی کرد و گفت روزی بود که من قدرت مسافرت نداشتم و نمی‌توانستم تغییر مکان بدهم و در آن روز عهد کردم که اگر وسایل مسافرت برایم فراهم گردید بسیار سفر نمایم و در آفاق و انفس سیر کنم و من چند عهد دیگر هم کرده‌ام و امیدوارم که بتوانم آنها را نیز جامعه عمل بپوشانم. وقتی سندباد جمله آخر را بر زبان آورد، طوری از چشم او برق جست که سبب حیرت فرانز گردید و گفت: آقا من تصور می‌کنم که شما در زندگی گذشته بسیار رنج برده اید. سندباد از این حرف مرتعش شد و نظری عمیق به جوان فرانسوی انداخت و پرسید: آقا شما به چه مناسبت فرض می‌کنید که من در گذشته رنج برده‌ام؟ فرانز گفت آقا از همه چیز شما پیداست که مردی هستید که در گذشته گرفتار متاعب شده اید و نگاه و صدا و پریدگی رنگ شما و همین زندگی که برای خود فراهم کرده اید حکایت از این می نماید که در گذشته قرین تعب بوده اید. سندباد گفت من امروز طوری زندگی می کنم که تصور می نمایم نیکبخت‌ترین فرد بشر هستم و یک پاشای ترک هم نمی تواند مثل من زندگی کند و اعوذ بالله خود را چون کردگار و خالق کون و مکان می‌بینم و به هر جای که میل دارم می‌روم و در هر نقطه‌ای که به من خوش بگذرد در آنجا توقف می‌نمایم و به محض این که در محلی کسل شدم آنجا را ترک می‌نمایم و به جای دیگر می‌روم و از این حیث مانند پرندگان هستم و بال دارم و کسانی که جزء خدمه من هستند از جان و دل اوامر مرا به موقع اجرا می‌گذارند. گاهی از اوقات من برای تفریح با دادگستری بشری بازی می کنم و یک تبهکار محکوم را از دستش می ربایم یا یک جانی فراری را که پلیس و ژاندارم در تعقیب اوست نجات می دهم. ولی خود من نیز دارای دادگستری مخصوص خیش هستم و اجرای عدالت می کنم ولی احکامی که من صادر می نمایم قطعی و غیر قابل استیناف است. آه اگر شما چندی مثل من زندگی می کردید و آزاد به سر می بردید دیگر نمی‌خواستید به جامعه بشری مراجعت نمایید و بین دیگران زندگی کنید. مگر اینکه نقشه‌ای مخصوص را در نظر داشته باشید و بخواهید با مراجعت به جرگه افراد بشر آن نقشه را به موقع اجرا بگذارید. فرانز گفت مثلا اگر شما اجرای یک نقشه انتقام در نظر داشتید به جرگه هم نوع خود مراجعت می کردید، آیا اینطور نیست؟ سندباد وقتی این حرف را شنید، طوری نظر به صورت جوان فرانسوی انداخت که بتواند به اعماق روح او پی ببرد و بعد گفت: برای چه فرض می کنید که من نقشه‌ای برای انتقام داشته باشم؟ فرانس گفت: برای اینکه وضع شما نشان می دهد که به احتمال زیاد مردی هستید که در گذشته مورد ظلم جامعه قرار گرفته اید و به همین جهت خود را مکلف می دانید که با بیرحمی حساب خود را با جامعه تسویه نمایید. سندباد خندید و دندانهای سفید و کوچک او نمایان گردید و گفت: شما اشتباه می کنید، زیرا من برخلاف تصور شما آن مرد نیستم و برعکس مردی نوع پرور می باشم و شاید روزی به پاریس مسافرت کنم تا اینکه بتوانم با نوع پروران بزرگ اروپا که در پاریس معروفیت دارند رقابت نمایم. فرانس گفت: آیا در گذشته شما به پاریس مسافرت کرده اید یا این مسافرت نخستین سفر شما به آن شهر خواهد بود؟ سندباد گفت: من در گذشته به پاریس نرفتم و شاید این موضوع در نظر شما عجیب بیاید، ولی من با اینکه زیاد مسافرت می‌کنم مردی کنجکاو نیستم، ولی بالاخره ممکن است روزی به پاریس مسافرت نمایم. فرانس گفت: آیا به زودی به پاریس مسافرت خواهید کرد یا سفر شما موکول به آینده می شود؟ سندباد گفت: تاریخ مسافرت خود را به پاریس نمی توانم تعیین کنم، زیرا سفر من به پایتخت فرانسه موکول است به عواملی چند که هنوز وضع آنها معلوم نیست. فرانس گفت: من خیلی میل دارم که وقتی شما به پاریس مسافرت می نمایید آنجا باشم، تا اینکه بتوانم به جبران این مهمان نوازی شاهانه در آنجا به قدر توانایی و امکان خود از شما پذیرایی نمایم. سندباد گفت: من با کمال میل حاضر بودم که دعوت شما را بپذیرم، ولی متاسفانه قبول دعوت شما برای من ممکن نیست، زیرا روزی که من به پاریس بروم ناشناس خواهم بود و خود را معرفی نخواهم کرد و اعمال نوع پرورانه من هم در آن شهر بدون ذکر نام انجام خواهد گرفت. صرفشان با این صحبت‌ها ادامه می‌یافت، ولی مثل این که علی اغذیه را فقط برای فرانز می‌آورد، چون سندباد تقریبا غذا نمی‌خورد و فقط دو سه مرتبه دست به طرف دو سه نوع از غذاها برد و لقمه‌ای در دهان نهاد و در عوض فرانز با اشتها و لذت آن اغذیه لطیف را تناول می‌کرد. بعد از اینکه صرف غذاهای اصلی و فرعی شام خاتمه یافت، نوبت صرف دسر فرا رسید و علی دو سبد بزرگ میوه را که روی سر مجسمه ها بود برداشت و بالای میز نهاد و بعد از دقیقه ای یک ظرف کوچک مینا را که درش نیز میناکاری بود با دقت و احتیاط زیاد وسط دو سبد میوه قرار داد. طوری علی برای نهادن ظرف مزبور روی میز دقت نمود که حس کنجکاوی فرانس تحریک شد و خواست بداند درون آن ظرف چیست که علی با آن دقت آن را روی میز میگذارد و دست دراز کرد و درب آن ظرف را برداشت و مشاهده کرد که درون ظرف کوچک یک نوع خمیر سبز رنگ وجود دارد. به هرچه فکر کرد که خمیر سبز رنگ مزبور چه نوع حلوا یا مربا یا ژله است، عقلش به جایی نرسید و آهسته درب ظرف را نهاد و میزبان خود را نگریست که بداند وی چه میگوید. توضیح حاشیه: ژله برورنسله عبارت است از یک نوع مربای اروپایی که با آب میوه و آرد سیب زمینی یا ژلاتین خوراکی پخته می شود و وقتی سرد شد آن را با کارد قطعه قطعه می کنند و تقریباً به باسلق ما شباهت پیدا می نماید. ادامه متن. سندباد تبسمی کرد و گفت: آقا، بی علاقگی شما نسبت به این غذا ناشی از خاصیت ما افراد بشر است که نمی توانیم نیکبختی را تشخیص بدهیم و در مدت عمر ده ها مرتبه از کنار نیکبختی می گذریم بدون اینکه یک نظر به آن بیندازیم و اگر هم نظری به سوی نیکبختی بیندازیم نمی توانیم آن را بشناسیم و از آن برخوردار گردیم و این خمیر سبز رنگ هم که در این ظرف وجود دارد نیکبختی است. سندباد تبسم کنان به او گفت: آقا، من حس می کنم که شما نتوانستید حدس بزنید چیزی که در این ظرف وجود دارد چیست. فرانس گفت: بله آقا، و من از عهده تشخیص این دسر بر نمی آیم. سندباد گفت: این چیز سبز رنگ عبارت است از همان مائده که در قدیم هبه به جوپیتر خدای خدایان تقدیم می نمود. توضیح حاشیه. توضیح یک: مائده طبق افسانه‌های قدیم یونان غذایی مخصوص خدایان بود و هر کس از مائده تناول می‌کرد جاوید می‌شد و هرگز نمی‌مرد. توضیح دو: هبه بر وزن زره دختر جوپیتر خدای خدایان یونانی بود و طبق افسانه‌های یونان هنگام صرف غذای جوپیتر به او مائده می‌خورانید و در جام وی نبیذ می‌ریخت و غذا و آشامیدنی جوپیتر و سایر خدایان افسانه‌های یونانی مائده و نبیذ بود. ادامه متن. سندباد گفت: اگر شما مردی هستید مادی و طالب ثروت دنیوی، قدری از این مائده تناول نمایید تا در به معادن طلای پرو و گجرات و گل خند به روی شما گشوده شود و هر قدر که میل داشته باشید از آن معادن برداشت نمایید. و اگر مردی هستید اهل تخیل و دارای روح شاعرانه، باز قدری از این مائده تناول نمایید تا این که یک مرتبه دیوارها و سدها و دروازه ها مقابل شما از بین برود و عرصه هایی بی پایان جلوی شما مفتوح گردد و شما بدون قید و بند در دنیاهای احلام به پرواز درآیید و از شرق به غرب و از شمال به جنوب بروید. و اگر مردی هستید جاه طلب و می خواهید به مقامات بزرگ برسید و خود را از حیث جاه برتر از دیگران ببینید، باز قدری از این مائده میل فرمایید و ساعتی طول نمی کشد که شما خود را روی تخت سلطنت خواهید دید، ولی نه تخت سلطنت یک کشور کوچک اروپایی مثل فرانسه یا انگلستان یا اسپانیا، بلکه مشاهده خواهید کرد که بر تخت سلطنت جهان نشسته اید و بر تمام دنیا حکمرانی می کنید و خود را چون فرمان روای کون و مکان می بینید و ابلیس کمر به خدمت شما می بندد و تخت شما را بر دوش می گیرد و روی بلندترین کوههای دنیا نصب می نماید، بدون این که شما مجبور باشید به او تملق بگویید و پنجه های چون چنگال شیر او را ببوسید. در این صورت شما نباید نسبت به این مائده بدون علاقه باشید، زیرا این غذا مفتاح گنج تمام نیکبختی هاست و برای استفاده از آن کافی است که مثل من رفتار کنید و قدری از آن را در دهان بگذارید و بخورید. بعد از این حرف سندباد دریانورد در به آن ظرف را برداشت و با یک قاشق قهوه خوری قدری از آن ماده مرموز و سهرامیز را از خمیر سبز رنگ جدا کرد و در دهان گذاشت و آنگاه چند مرتبه زبان را به سقف دهان زد و آن ماده را مزه کرد و سر را عقب برد و چشمها را برهم نهاد و معلوم بود که با لذت بسیار آن ماده را تناول می کند. فرانس صبر کرد تا میزبان او از خوردن آن ماده فراغت حاصل کرد و چشمها را گشود و سر را راست نمود و آن وقت از او پرسید: شما نگفتید که اسم این ماده یا مائده در زبان بشری ما چیست؟ سندباد گفت: آیا شما نام پیر کوهستان را شنیده اید؟ و اطلاع دارید که آن مرد قصد داشت که فیلیپ اوگوست پادشاه فرنگی را به قتل برساند؟ فرانس گفت: بله آقا، این اسم را شنیدم. سندباد گفت: پیر کوهستان که نام دیگرش حسن ابن صباح است و به روایتی شاگرد حسن ابن صباح بود و بعد از مرگ حسن بر شاگردان وی ریاست پیدا کرد، به جلگهی وسیع و حاصلخیز موسوم به جلگهی علموت که کوهی بلند بر آن سایه میانداخت حکومت میکرد و به مناسبت همین کوه او را پیر کوهستان نامیدند. در این دشت وسیع باغهایی وجود داشت که در آن کوشک‌های مجزا بنا کرده بودند و آن باغ‌ها و کوشک‌ها به وسیله پیر کوهستان به وجود آمد. مارکوپولو جهانگرد معروف ایتالیایی که سفری به مشرق کرده در کتاب سفرنامه خود می‌نویسد که پیر کوهستان شاگردان و مریدان خود را وارد کوشک‌های مزبور می‌کرد و در آنجا یک نوع گیاه به آنها می‌خورانید که در اندک مدت شاگردان و مریدان او را وارد دنیایی چون فردوس برین می نمود و آنها می دیدند در باقی زندگی می نمایند که ابتدا و انتها ندارد و در آن روزه رزوان در تمام فصول سال درختها گل می دهند و پرندگان خوانندگی می کنند و میوه های رنگارنگ و خوشتم از شاخه ها آویخته و هر موقع که مایل باشند آن میوه ها را می خورند و هر زمان که بخواهند با دختران جوان و زیبای آن باغ که پیوسته باکره میمانند معاشقه مینمایند. مارکوپولو باز در سفرنامه خود میگوید: گرچه شاگردان و مریدان پیر کوهستان خود را در بهشت و در آغوش حوری‌های جنت می‌دیدند، ولی آنچه به نظرشان می‌رسید و احساس می‌کردند چیزی غیر از تخیل و توهم نبود. اما آن خیال آنقدر قوت و لذت داشت و طوری از آن توهم و تخیل اعصاب آنها به التهاب در می‌آمد که حاضر بودند جسم و جان خود را فدای مردی که آن لذت را به آنها می‌چشاند، یعنی پیر کوهستان بکنند. و همانطور که بندگان از خداوند اطاعت می نمایند، آنها نیز از پیر کوهستان اطاعت می کردند. و وقتی پیر کوهستان فرمان قتل یک نفر را صادر می کرد، آنها می رفتند و آن شخص را ولو در آن طرف دنیا بود به قتل می رسانیدند. و پس از گرفتار شدن، شدیدترین شکنجه ها را به عشق این که بعد از مرگ نائل به ادراک آن زندگی که پیر کوهستان به وسیله آن گیاه مرموز و عجیب به آنها چشانیده بود می شوند، تحمل می نمودند. فرانز گفت: آیا منظور شما حشیش است؟ زیرا پیر کوهستان به پیروان خود حشیش می خورنید. سندباد گفت: بله آقای علاءالدین، ماده‌ای که اکنون مقابل شما می باشد حشیش است، ولی نه از آن حشیش ها که کلاهبرداران و شیاط ها بدین نام به مردم می فروشند، بلکه این حشیش عالی ترین حشیشی است که در اسکندریه از مزرعه آبوغور بزرگترین و دقیقترین و امینترین زارع حشیش در شرق به دست می آید. و این مرد که با کشت و زرع این حشیش سعادت را به مردم ارزانی می نماید، بر گردن سکنه دنیا حق دارد و سزاوار است که به افتخار او یک کاخ با عظمت بسازند و بالای کاخ با خط جلی بنویسند: جهانیان نسبت به فروشنده نیکبختی حقشناس هستند. فرانز گفت: میزبان محترم، آیا می دانید که بعد از توصیفی که شما از این مائده کردید، من میل دارم که قدری از آن را تناول کنم تا خود به حقیقت یا اغراق توصیف شما پی ببرم؟ سندباد دریانورد گفت: میهمان محترم، خواهش می کنم که تناول کنید تا خود به حقیقت یا اغراق گفته من پی ببرید. ولی نکته ای را باید به اطلاع شما برسانم و آن این است که حواس انسان و اعصاب او برای پی بردن به هر نوع کیفیت جدید، خواه خوشی باشد یا ناخوشی، شادی باشد یا اندوه، می باید قدری ورزیده شود. نمی دانم آیا شما آزموده اید یا نه که یک آهنگ موسیقی لذت بخش مرتبه اول آنطور که باید در انسان اثر نمی کند و شاید مرتبه دوم هم در انسان خیلی مؤثر واقع نمی شود، ولی بعد از چند روز یا چند هفته وقتی انسان برای سومین مرتبه آن آهنگ را می شنود، احساس لذتی وافر می نماید و درست به ارزش هنری نوازندهی که آن آهنگ را می نوازد پی می برد. استفاده از این مائده نیز همینطور است و قدری ورزیدگی و آموختگی لازم دارد، ویژه آن که این ماده نشاط بخش است و طبیعت که بیشتر خواهان رنج انسان می باشد میل ندارد که انسان شادمان شود. این است که باید احساسات و اعصاب انسان قدری آموختگی و ورزیدگی داشته باشد تا اینکه این ماده را با لذت بچشد و از طعم آن راضی شود، یعنی انسان بتواند بر طبیعت که خواهان رنج است غلبه نماید و احلام و تخیلات جای واقعیت زندگی را بگیرد. انسان وقتی به آن مرحله رسید، بعد از خوردن این ماده میتواند که رنج و درد زندگی واقعی را با خوشی و لذت زندگی خیالی مقایسه نماید و هنگامی که دید خوشی و لذت زندگی خیالی هیچ قابل مقایسه با آلام و مشقات زندگی واقعی نیست، دیگر میل ندارد که در عرصه زندگی واقعی به سر ببرد، بلکه مایل است که پیوسته در دنیای احلام و تخیلات زندگی نماید، ولو این که یقین داشته باشد که آن دنیا غیر از خیال و تصور چیزی نیست. و وقتی شما مدتی در دنیای احلام و خیالات زندگی کردید، هنگام مراجعت به دنیای واقعی مثل این است که از بهار ایتالیا وارد زمستان قطب شمال شده اید، یا این که باغ رضوان را رها کرده به زمین آمده اید، یا از فراز آسمان ها که جایگاه سعادت جاویده است به حضیض جهنم افتاده اید. فرانز به جای این که به میزبان خود جواب بدهد، قاشقی را برداشت و به همان اندازه که سندباد انتخاب کرده بود از آن خمیر جدا کرد و به طرف دهان برد و قدری مزه کرد و سپس گفت: من اینک که از این مائده آسمانی میخورم نمیدانم که آیا همانطور که شما میگویید مرا سعادتمند خواهد کرد یا نه، ولی این را میدانم که یک غذای لذیذ نیست. سندباد گفت: هنوز ذرات و جرثومه‌های سقف و جدار دهان و سطح زبان شما برای کسب لذت از این غذا تربیت نشده، ولی بعد از اینکه چند مرتبه از این حشیش میل کردید، ذائقه شما برای لذت بردن از این مائده تربیت خواهد شد. و اجازه بدهید برای اینکه منظور خود را بفهمانم چند مثال بزنم. و آیا شما اولین مرتبه که حیوان صدفی را هنگام صرف شام تناول کردید از آن لذت بردید؟ و آیا اولین بار که فنجان چای یا قهوه را به دهان بردید ذائقه شما از نوشیدن آنها راضی شد؟ و آیا اولین مرتبه که دنبلان زمینی میل نمودید در ذائقه شما دوست داشتنی آمد؟ البته جواب خواهید داد که نه، زیرا لذتی که از قهوه و چای میبریم به مناسبت آشنایی ذائقه ما با این آشامیدنی هاست. و اگر یک اروپایی یا آفریقایی هرگز قهوه ننوشیده باشد و این آشامیدنی سیاه و تلخ را بچشد، چهره در هم خواهد کشید و رو ترش خواهد کرد و هرچه به دهان برده بیرون می‌ریزد. و به همین مناسبت است که بعضی از اقوام از اغذیه‌ای لذت می‌برند که اقوام دیگر از آن نفرت دارند. و مثلا همانطور که ما امروز روی اغذیه خود فلفل یا ادویه می‌پاشیم، رومی‌های قدیم روی اغذیه خود آنغوزه می‌ریختند و می‌خوردند و چینی‌ها آشیانه بلبل را یکی از بهترین اغذیه خود می‌دانند. حشیش هم چنین است و امشب چون شما به آن معتاد نیستید نمی‌توانید از این ماده لذت ببرید، ولی اگر یک هفته هر شب پیاپی از این ماده که اینک در ذائقه شما بی‌مزه بلکه محو است میل نمایید، متوجه خواهید شد که هیچ غذا به قدر حشیش به شما لذت نمی بخشد. و اینک اجازه بدهید از شما خواهش کنم به اتاق دیگر که اتاق مخصوص استراحت شماست برویم تا در آنجا علی به ما قهوه بنوشاند و چپق بدهد. توضیح حاشیه: آنغوزه گیاهی است که در ایران و به خصوص در صفحات خراسان و کرمان رویده می شود و از ریشه آن شیره‌ای می‌گیرند که بویی بسیار زننده دارد و در افغانستان هم گیاه آنغوزه در کوه‌ها سبز می‌شود و امروز آنغوزه بیشتر در پاکستان و هندوستان مصرف غذایی و طبی دارد. ادامه متن. هر دو برخاستند و فرانز به طرف اتاق مزبور روان شد، ولی مردی که خود را سندباد دریانورد می‌نامید و ما هم او را به همین اسم می‌خوانیم که بتوانیم وی را نام ببریم، دستوری برای نوکر خود صادر نمود و سپس در اتاق دیگر به میهمان خود ملحق گردید. فرانز وقتی وارد آن اتاق شد دید گرچه زینت آن اتاق ساده می‌باشد ولی گرانبها و شاید قیمتی تر از اتاق دیگر است. اتاق مزبور مدور بود و اطراف اتاق یک نیمکت راحتی به شکل اتاق مزبور یعنی مدور نهاده بودند، به طوری که انسان در هر جای اتاق که قرار داشت می توانست روی آن نیمکت استراحت نماید. و نه فقط نیمکت مزبور مستور از پوست گرانبهای حیوانات وحشی بود، بلکه فرانز به هر طرف که نظر می انداخت، چه در کف اتاق و چه روی سقف و دیوارها، پوست قیمتی جانوران وحشی را مشاهده می نمود. پوست شیرهای بالدار منطقه اطلس در آفریقا و پوست ببر منطقه بنگاله در هندوستان که خطوط موازی دارد و پوست پلنگ‌های منطقه کاب در جنوب آفریقا با خال‌های قشنگ و پوست خرس‌های سیبریه و پوست روباه‌های کشور نروژ از هر طرف باسره را لذت می‌بخشود و آنقدر از این پوست‌ها را روی هم انداخته بودند که وقتی فرانز قدم بر می‌داشت و بر زمین می‌نهاد، مثل این بود که پاهای او در یک دوشک زخیم از ابریشم فرو می رود. بر حسب دعوت میزبان، فرانز مثل سندباد دریانورد روی نیمکت راحتی دراز کشید و علی چندین چپق که چوبها و سرچپقهای معطر داشت در دسترس آنها نهاد و چپقها را چاق کرد و از اتاق خارج شد که برود و قهوه بیاورد. چپقها از این جهت متعدد بود که هر کس چپق می کشد مجبور نباشد دو مرتبه از یک چپق تدخین نماید، بلکه در صورت تمایل هر نفسی که می‌زند به یک چپق جدید بزند. بعد از اینکه علی خارج شد، میزبان در افکاری که همه وقت حتی هنگامی که با یک نفر صحبت می نمود بدان مشغول بود فرو رفت. اما فرانز پس از خروج علی وارد تصوراتی شد که همواره بعد از کشیدن یک توتون عالی به انسان دست می دهد. زیرا خاصیت یک توتون خوب این است که تمام آلام و گرفتاری های جسمانی را از بین می برد و روح را آزاد می نماید که در عرصه تخیلات به پرواز درآید. مدتی سکوت شد تا اینکه علی با چند نوع قهوه مراجعت کرد و سندباد به میهمان خود گفت: آقا شما چه نوع قهوه را دوست می دارید؟ آیا قهوه فرانسوی را می پسندید یا قهوه ترکی را؟ و آیا می خواهید که قهوه شما غلیظ باشد یا رقیق؟ و آیا قهوه را با قند میل می نمایید یا بدون قند؟ و آیا قهوه تصفیه شده را می پسندید یا قهوه عادی را که تصفیه نشده باشد؟ و در هر حال هر نوع قهوه که بخواهید موجود می باشد. توضیح حاشیه: مقصود از قهوه تصفیه شده همان است که امروز متجددین ما به اسم قهوه فیلتره می خوانند و آن قهوه است که بعد از جوشانیدن از یک صافی عبور می دهند تا ذرات درشت قهوه در صافی بماند. ادامه متن. فرانز گفت: من قهوه ترکی و تصفیه نشده را به تمام قهوه ها ترجیح می دهم. میزبان با صدایی که معلوم بود از این گفته به نشاط آمده اظهار کرد: من سلیقه شما را تحسین می کنم و این موضوع می رساند که شما برای زندگی کردن به رسم مشرق زمینی ها دارای استعداد هستید و باور کنید که فقط مشرق زمینی ها معنای زندگی را فهمیده اند و می دانند چگونه باید در این دنیا زندگی کرد. و آنگاه با تبسمی مخصوص و معنیدار که از نظر فرانز پنهان نماند افسود: وقتی من کارهای خود را در پاریس تمام کردم، آخرین سنوات عمر خود را در مشرق زمین خواهم گذرانید و اگر شما بخواهید در آن موقع مرا ببینید، باید به قاهره یا بغداد و یا اصفهان بیایید. فرانز گفت: میزبان محترم، من فکر می‌کنم که آمدن نزد شما ولو در قاهره یا بغداد یا اصفهان باشید اشکال ندارد، زیرا حس می‌کنم که از دوشانه من دو بال رویده و من می‌توانم با این بالها در ظرف 24 ساعت دور دنیا بگردم. سندباد دریانورد گفت: این احساس که در شما به وجود آمده ناشی از اثر حشیش است و بالهای خود را بگشایید و در عوالم دیگر به پرواز درآیید و وحشت نداشته باشید، زیرا ما مواظب شما هستیم و هرگاه مثل ایکار در حین پرواز بالهای شما از تن جدا شد و افتاد، ما شما را میگیریم و نمیگذاریم که سقوط کنید. توضیح حاشیه: ایکار مردی بود که بنابر روایت افسانه های قدیم یونانی برای فرار از جزیره کرت واقع در دریای روم یک جفت بال ساخت و به وسیله موم به بازوهای خود وصل کرد و به پرواز درآمد، ولی چون خیلی صعود نمود و به خورشید نزدیک گردید، موم بر اثر حرارت خورشید ذوب و بالها از تنش جدا شد و آن مرد به دریا افتاد. ادامه متن. بعد از این حرف سندباد دریانورد علی را صدا زد و چیزی به او گفت، ولی فرانز متوجه این موضوع نگردید و علی از اتاق خارج شد بدون اینکه دور گردد. و اما فرانز حس می کرد که یک تحول بزرگ در او به وجود آمده و تمام خستگی های روز وی و هاکزا تمام افکار شب که بعد از ورود به جزیره مونت کریستو به وجود آمده بود از بین رفته است و بدنش آنقدر سبک می باشد که انگار بعد از یک کار دشوار روزانه اکنون روی یک تشک از پر مرغابی و قود راز کشیده و نزدیک است که خواب او را در رباید و لذت خواب را قبل از این که به خواب برود ادراک می نماید. کالبد فرانز مثل پر مرغ سبک شده و روح و فکر او طوری منبسط و روشن گردیده بود که پنداری همه چیز را می‌بیند و دیگر افق خشکی یا دریا نمی‌تواند از بینایی او ممانعت نماید، بلکه افق مقابل او باز می‌شود، ولی نه آن افق تاریک زندگی مادی که قبل از خوردن حشیش بدان انس داشت، بلکه یک افق نورانی و بی‌پایان چون آسمان آبی رنگ و بی‌انتها که هر قدر نظر به آن می‌اندازد نمیتواند به اعماق آسمان پی ببرد و در آن عرصه نامحدود نور آفتاب 100 برابر بیش از آفتاب معمولی روشنایی دارد و نسیمی که در آنجا میوزد 100 برابر بیش از نسیم بهاری معطر است و صدایی به گوشش میرسد که بعد از قدری دقت متوجه می‌گردد که صدای سرود جاشوان است که دست جمعی آواز می‌خوانند، ولی آن سرود آنقدر مهیج و زیبا می‌باشد که ذرات وجود فرانز از لذت به لرزه در می‌آید و جوان فرانسوی متأسف بود که نمی‌تواند آن آهنگ ملکوتی را به شکل نوت موسیقی روی صفحه کاغذ بیاورد که بعد به خاطر داشته باشد و برای دیگران بخواند، زیرا آهنگ آسمانی آنقدر لطیف و ظریف است که نمیتوان آن را به شکل نوت موسیقی درآورد. و در حالی که جاشوان سرود می‌خواندند، جزیره مونت کریستو از دریا سر به در آورد، ولی نه آن سنگستان مخروطی شکل و وحشت انگیز که فرانز روز قبل پیش از غروب آفتاب دیده بود، بلکه همچون یک باغ خرم و واحه سبز و مصفا که ناگهان در یک بیابان لمیزره نمودار گردد. به هر نسبت که زورق فرانز به جزیره مزبور بیشتر نزدیک می شد، یک آهنگ ملکوتی دیگر هم وزن با آهنگ سرود جاشوان از جزیره برمی خواست. فرانز که گوش می داد فکر می